ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، به خصوص شما که در ایران هستید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر یک شنبه شب 4 خرداد ماه در یک شب گرم بهاری برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم درست بعد از رادیو پس فردا، و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و خبرهایی رو در این برنامه خواهید شنید که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مثل همیشه بمونید با ما، بعد از اخبار براتون در مورد بقیه برنامه های امشب توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین هاکی است که پترو پروشنکو برنده این انتخابات شده است. به گزارش تلویزیون اوکراین، پترو پروشنکو، میلیاردر مشهور به سلطان شکلات با سابقه دو بار وزارت، تقریباً 56% آرا را به دست آورده، در حالی که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق حدود 13% آرا را کسب کرده است. 21 نامزد در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بر این انتخابات نظارت دارند. جدای طلبان هوادار روسیه مانع از برگزاری انتخابات در دو منطقه شرقی اوکراین شدند. انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود. عبدالفتاح السیسی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح مصر، و حمدین صباحی، رهبر یک حزب چپگرای این کشور، دو رقیب این انتخابات هستند. پیش‌بینی می‌شود که عبدالفتاح السیسی برنده این انتخابات شود. کمیسیون انتخابات مصر هفته گذشته اعلام کرد که بیش از 94% رأی دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی خارج از مصر به السیسی رأی دادند. حمدین صباحی از سیاستمداران کهنه‌کار اپوزیسیون وعده داده است از مطالبات دموکراتیک انقلاب مصر دفاع کند. در همین حال شیخ یوسف قرضاوی، روحانی تندروی مصری مقیم قطر و طرفدار اخوان المسلمین، از مردم خواسته است انتخابات را تحریم کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می شود و موبایل و اینترنت جای آن را پر می کند، گفت ما نمی توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. آقای روحانی که در هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و جشنواره اتحاد سخنرانی می‌کرد، با تاکید بر آنچه آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغی خواند، گفت نمی‌توانیم در سرعت، ظرافت و هنر تأثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم. سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه میگوید ساسان سلیمانی، که گفته میشود کارگردان ویدیوی آهنگ هپی در تهران بوده، همچنان در زندان رجایی شهر در بازداشت است. این منبع گفته است که به خانواده ساسان سلیمانی گفته شده بود که او با سپردن وثیقه آزاد خواهد شد، اما با وجود مراجعه خانواده در روز شنبه 3 خرداد برای ارائه سند، از آزادی او خودداری شده است. به گفته این منبع در طی مدت بازداشت از خوابیدن ساسان سلیمانی جلوگیری شده و او وضعیت جسمی مناسبی ندارد. 6 دختر و پسری که در این ویدیو ظاهر شده بودند، پس از بازتاب گسترده این بازداشت‌ها در اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی به قید وثیقه آزاد شدند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز یکشنبه وارد اسرائیل شد و مورد استقبال رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل قرار گرفت. پاپ در سخنانی از حق موجودیت اسرائیل و زندگی مردم این کشور در صلح و امنیت در چارچوب مرزهای شناخته شده بین‌المللی دفاع کرد. پاپ همزمان بر حق فلسطینی‌ها برای داشتن کشوری مستقل و زندگی با عزت و کرامت و آزادی جابجا شدن تأکید کرد. پاپ همچنین با اشاره به واقعه هولوکاست گفت ضدیت با یهودیت نمی‌تواند جایی در این جهان داشته باشد.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. فراموش نکنید سری به سایت ما هم بزنید، radiofarda.com. انتخابات مصر در هفته در پیش رو و درخواست برای حضور مصری ها در این انتخابات.
تمام گروه هایی که قبلا در کنار نامزد ارتش ایستادند در انتخابات سابق، الان در کنار سیسی هستند.
رسیدگی دوباره به پرونده فساد اقتصادی معروف به 3000 میلیاردی بعد از اعدام مهافرید امیرخسروی.
راه حل برخورد با فساد شفافیت بیشتر حکومت هست، قیچی کردن مسیرهای رانت هست که اینها هر دو در حکومت به شکل نهادینه وجود داره. هر چند وقت یک بار هم یک نفر قربانی این ماجرا میشه.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته جریان‌های سیاسی دنبال براندازی نظام هستند.
منافع بسیار وسیع و سرشاری از دست اونها خارج خواهد شد. این رقابت بر قدرت، رقابت اصلی بر ثروت و توزیع درآمد نفت خواهد بود.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. نخستین گزارش ها از حوزه های اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین از مشارکت گسترده مردم حکایت داره. حتی در بخش هایی از دو استان نارام لوهانسک و دونتسک برخلاف تهدیدهای جدایی طلبان مسلح، مردم به پای صندوق های رأی رفتند. در مورد انتخابات بشنویم از آنا رایسکایا که از اوکراین گزارش میده.
انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در اوکراین در حال برگزار می شود که عملیات نظامی در دو استان شرقی کشور برای سرکوب شبه نظامیان هوادار روسیه ادامه دارد. رهبران جدایی طلب که مدعیند بیش از 90% اهالی محلی این دو استان در همه پرسی به نفع جدایی از اوکراین رای دادند، از برگزاری انتخابات سراسری ریاست جمهوری جلوگیری کردند. در استان لوگانسک تنها 2 حوزه از 12 حوزه و در استان دنیتسک 7 حوزه از 22 حوزه آغاز به کار کردند. برگزاری انتخابات در کریمه الحاقی نیز میسر نیست. بیش از 100,000 پلیس و فعال مدنی حفاظت از حوزه های اخذ رأی در سراسر کشور را بر عهده دارند، در حالی که گزارش ها همچنان از ادامه تهاجم نظامیان روس در مناطق مرزی با اوکراین حکایت دارد. ارتش اوکراین به حالت آماده باشه کامل در آمده. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین در پیامی بر همگرایی بیشتر کیف با اروپا پس از این انتخابات تاکید کرد و گفت:
останні 3 місяці наші вороги робили все можливе, аби дестабілізувати ситуацію в країні і зірвати.
در سه ماه گذشته دشمنان ما تلاش کردند کشور را با آشوب بکشند و مانع برگزاری انتخابات شوند، اما مردم اوکراین ثابت کردند خردمند و توانمندند. امروزه ما در حال تأسیس کشور جدید اروپایی هستیم که بنای آن از سوی میلیون‌ها شهروند اوکراینی پایریزی شده، شهروندانی که ثابت کردند قادرند از کشور خود و حق انتخاب خود دفاع کنند. ما هیچ وقت اجازه نخواهیم داد آزادی و استقلالمان را سلب و کشورمان را به بخشی از شوروی سابق تبدیل کنند.
اوکراین را پرتوریلی نا چاستکو پوسترادیانسکو ایمپری.
همچنین ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت در بیانیه از شهروندان اوکراینی خواست با شرکت در انتخابات ثابت کنند که در کشور خود صاحب رأی‌اند و مطیع هیچ نقشه‌ای نخواهند بود. وی افزود که نخستین سفر رئیس جمهور آیتی به بروکسل خواهد بود. تتیان بخش اقتصادی توافقنامه همگرایی اوکراین با اتحادیه اروپا امضا شود. کیف و بروکسل بخش سیاسی این توافقنامه را 21 مارس اول فروردین امضا کردند. این در حالی است که تصمیم دولت ویکتور یانوکوویچ برای انصراف از امضای این توافقنامه در آبان ماه گذشته باعث اعتراض‌های گسترده مردمی شد که سرانجام به سرنگونی رژیم انجامید. یانوکوویچ که در اوکراین به انواع جنایات متهم است، از اختلاس گرفته تا کشتار جمعی، پس از فرار از کشور به روسیه پناه برده. تنها قدرت جهانی که او را همچنان رئیس جمهور مشروع اوکراین می‌داند. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تازگی گفت که به انتخاب مردم اوکراین احترام خواهد گذاشت. غرب که برگزاری انتخابات در اوکراین را گامی به سوی برقراری ثبات در این کشور می‌داند، بارها به روسیه هشدار داده. ممانعت از برگزاری این انتخابات تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را به دنبال خواهد داشت. ایگور چیباتوف تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است مخالفت اکثر اوکراینی‌ها به سیاست روسیه باعث مشارکت گسترده مردمی در این دور از انتخابات خواهد بود.
Щодо масштабу, я би хотів сказати, що напевно вони на сьогоднішній день говорити про те, що вибори відбудуться абсолютно без будь-яких порушень.
Бішек در این انتخابات تا حدودی میتوان شخص رئیس جمهور را بی اهمیت دانست، زیرا مطمئنن پیروز این انتخابات پیرو خط اروپایی اوکراین و ضمناً تحت ذره‌بین جامعه مدنی خواهد بود. انتخاب خیلی درخشانی پیش رو نداریم، اما با مشارکت گسترده مردم اوکراین به روسیه که همواره مشروعیت این انتخابات را زیر سوال برده نشان خواهند داد که انتخاب خود را کردند.
نظرسنجی ها پترو پاراشنکا تاجر میلیاردر از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 و چهره سرشناس اعتراض ها در کیف در پاییز و زمستان گذشته را پیشتاز کارزار انتخاباتی دانستند. اما همچنان مشخص نیست آیا او بتواند بیش از 50% رای کسب کند تا در همین دور اول برنده انتخابات شود. رقیب اصلی وی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق است. مجموعا 18 نامزد با هم در این انتخابات پیش از موعد به رقابت می‌پردازند. در چند شهر بزرگ از جمله کیف پایتخت اوکراین همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات محلی نیز برگزار می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حالا که از انتخابات در اوکراین شنیدید، سعی بزنیم به مصر که مردمش قراره برای دومین بار در 3 سال گذشته و بعد از سرنگونی حسنی مبارک این هفته پای صندوق‌های رای برن تا رئیس جمهور تازه‌ای رو انتخاب کنند. رئیس جمهور موقت مصر عدلی منصور روز یکشنبه از مصری‌ها خواسته که در این انتخابات شرکت کنند. دو رقیب عمده این انتخابات عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش و حمدین الصباحی سیاستمدار چپگرا است. عبدالفتاح السیسی تابستان سال گذشته در رأس ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهور منتخب کشور را سرنگون و عدلی منصور را جایگزین او کرد. در همین زمینه نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو کرده با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه و درباره سابقه عبدالفتاح السیسی و همینطور رقیب او در این انتخابات پرسیده.
دو نامزد در این انتخابات وجود دارن، آقای جنرال عبدالفتاح السیسی که قبلا وزیر دفاع بود و بعد از جنرال طنطاوی این ماموریت رو به عهده گرفت و از نسل جوان ارتش مصر بعد از حسنی مبارک به حساب میاد، یک محبوبیت خاصی در میان زنان داره و در میان جوانان و طبقه متجدد و یک بخشی هم به شکلی اون را به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک معرفی میکنن که به احتمال زیاد هم پیروز این انتخابات خواهد بود. فرد دوم آقای حمدین صباحی از حزب ناصریست. ایشون الان جریان خلق یا مردم رو رهبری میکنه، از مخالفان سرسخت محمد مرسی و اخوان المسلمین بود، در زمان حسنی مبارک هم از مخالفان حسنی مبارک بود و به زندان هم افتاد در زمان حسنی مبارک.
آقای هاشمیان، انتخابات ریاست جمهوری مصر که قراره روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همین هفته برگزار بشه هم موافقانی داره و هم مخالفانی، درسته؟
کاملا درسته. موافقان اون تمام گروه هایی که قبلا در کنار نامزد ارتش ایستادن در انتخابات سابق الان در کنار سیسی هستند. تمام گروه های سیاسی سکولار تقریبا بجز حزب قد به رهبری ایمن نور و همینطور جنبش 6 آوریل همه این گروه ها الان در این انتخابات وجود دارن. همینطور حزب نور یا جنبش سلفی ها با اینکه یک حزب سلفی مذهبی خیلی متعصبی هست قراره به آقای سیسی رأی بده. مفتی مصر دکتر علام هم اعلام کرده که شرکت در این انتخابات یک واجب ملیه. رئیس الازهر هم همینو گفته. منتها مخالفان این انتخابات که اون رو در مسیر کودتایی که بر علیه آقای مرسی صورت گرفت در درجه اول اخوان المسلمین هستن و در درجه دوم حزب قد به رهبری ایمن نور و همینطور بخشی از جنبش 6 آوریل که این جنبش نقش بسزایی در انقلاب که بر ضد آقای حسنی مبارک رخ داد داشت.
این دو رقیب آقای السیسی و آقای الصباحی دو هدف متفاوت رو دنبال می کنند در زمینه دموکراسی، چون آقای السیسی گفتن که ثبات رو ترجیح می دن بر اصلاحات دموکراتیک، این در حالی هستش که آقای الصباحی گفتن که همچنان از فعالیت های دموکراتیک و دموکراسی حمایت می کنند. این اظهارات متفاوت رو شما چه تحلیلی براش دارید؟
ببینید، مخالفان این انتخابات و مخالفان آقای سیسی مطرح میکنن که این فرد بر ضد فرایند انقلاب کودتا کرد و در واقع جوانانی که انقلاب کردن، گروه هایی که انقلاب کردن رو تلاش میکنن که بگن اینها در جریان این انقلاب شما قدم بر نمیدارن. به همین خاطر حمید صباحی شعارهایی که میده میخواد بگه که ما ادامه همون انقلاب بر علیه حسنی مبارک، بر علیه یک دولت فاسد و برای بنیان گذاشتن یک دموکراسی جدید در مصر گام بر میداریم و هدفش جلب توجه طبقه متوسطی که در انقلاب به شکل خیلی فعال شرکت کرد. منتها مشکلی که الان مصر داره در درجه اول امنیت و در درجه دوم اقتصاده و گروه های عام مصری به این دو مسئله توجه میکنن، یعنی به حرفایی که سیسی مطرح میکنه بیشتر توجه میکنن تا به وعده های دموکراسی و احزاب آزاد و مطبوعات آزادی که آقای حمدی صباحی مطرح میکنه. دو مسئله خیلی اساسی در انتخابات وجود داره، اینکه این انتخابات با امنیت بالا برگزار بشه و مسئله دوم اینکه نسبت مشارکت بالا باشه. نتیجه این انتخابات هم واضحه که آقای سیسی برنده خواهد شد، ضمن اینکه دولت هایی که کمک های مالی شدید به میکنن مثل عربستان سعودی یا کویت توجهشون بیشتر به آقای سیسیه و این کمک میکنه که سیسی انتخاب بشه.
مردم مصر برای دومین بار در 3 سال گذشته بعد از سرنگونی حسنی مبارک این هفته یک بار دیگه به پای صندوق‌های رأی میرن تا رئیس جمهور تازه‌ای رو انتخاب کنند. این موضوع گفتگویی بود که همکارم نوشین سید حسینی انجام داده بود با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بگردیم به ایران و بشنویم یک گزارش رو در ادامه. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشدار داده که جریان‌های سیاسی داخل کشور و کسانی که دنبال شورای انقلاب هستند دنبال براندازی نظام و انداختن ستون خیمه نظام، یعنی به گفته او ولایت هستند. احمد سالک گفته اونهایی که گفتند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو تسخیر می‌کنند فقط هدفشان تضعیف رهبری است. پیش از نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم سخنان مشابهی رو مطرح کرده بود. گزارش محمد رضا یزدان‌پناه رو بشنویم در همین زمینه.
بعد از دبیر شورای نگهبان حالا نوبت به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رسیده تا درباره تسخیر مجلس خبرگان رهبری هشدار بدهد. احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس گفته آنهایی که میگویند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را تسخیر میکنند هدفشان تضعیف رهبری و براندازی نظام است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای سالک عصر شنبه 3 خرداد در مدرسه فیضیه قم و در همایش نگرانهای حوزه علمی افسوده که فتنه‌گران و جریانات سیاسی داخل کشور قصد دارند تا ولایت فقیه یا آنگونه که او گفته ستون خیمه نظام را بیاندازند. دو ماه پیش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم هشدار مشابهی داده بود. آقای جنتی گفته بود عده‌ای که سنگر اول را فتح کردند به دنبال تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند تا به گفته او مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال کنند. دبیر شورای نگهبان که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز است دلیل چنین نقشه‌ای را این دانسته بود که مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که می‌تواند درباره رهبری تصمیم بگیرد. این در حالی است که احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان مدیریت بررسی صلاحیت نامزدهای ورود به مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. در دوره‌های قبلی انتخابات این مجلس شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای جناح اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میگوید که نمیتوان طلبه‌های جوان نظامی امنیتی را به دلیل ضعف فقهی آنها وارد مجلس خبرگان کرد و روحانیون میانسال به بالا هم ممکن است حتی برای گزینشگران خود غیر قابل پیش بینی باشند.
حراس از قدرت به نظر من منشأ این صحبت ها هست. با توجه به این که قدرت در ایران دیگه اوریانتر شده نسبت قدرت و ثروت و بالا بودن فساد مالی و این که برحال اصلا سمت و سوی کشور به کدوم سمت فرست از دست این جناح امنیتی نظامی مسلط خارج بشه، منافع بسیار وسیع و سرشاری از دست اونها خارج خواهد شد. به نظر من این رقابت بر قدرت در واقع رقابت اصلی بر ثروت و توزیع درآمد نفت خواهد بود.
آقای علیجانی یادآوری می‌کند که سن رهبر کنونی جمهوری اسلامی در مجلس بعدی خبرگان رهبری از 80 هم می‌گذرد. او معتقد است آنچه راست افراطی مینامد از نقش آفرینی اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از درگذشت رهبر فعلی میترسد، به ویژه اینکه او نقش مهمی در به رهبری رسیدن آیت الله علی خامنه ای ایفا کرد.
با دوباره قطبی کردن شرایط کشور و منفی سازی از چهره هاشمی میخوان یه کار بکنن که آقای هاشمی در یه شرایط ویژه، اگر خودش در اون شرایط مثلا رهبر جمهوری اسلامی نباشه و ایشون باشه، از ابتدا دیگران با دید منفی، با دید شک و تردید نگاه بکنن و نقش آفرینی هاشمی که اینها میترسن در یک شرایط حساس بتونه به حال معادلات رو به هم بزنه. یه بار در حتی انتخاب رهبر فعلی جمهوری اسلامی این بازی پیچیده رو کرده، این بازی تکرار بکنه.
انتخابات بعدی مجلس خبرگان رهبری قرار است اسفند 1394، یعنی حدود یک سال و نیم دیگر برگزار شود. قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه فعلی این مجلس، روز 28 اردیبهشت گفت که باید برای دوران بعد از آقای خامنه ای به فکر بود و از رأی دهندگان خواست تا در انتخابات آتی مجلس خبرگان با هوشیاری هرچه تمامتر عمل کنند. اما احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که ملت ما هوشیار است و مجلس خبرگان قوی و ولایتی تشکیل می‌دهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظراتتون رو بنویسید. رسیدگی مجدد به پرونده متهم ردیف دوم فساد اقتصادی موسوم به فساد 3000 میلیاردی در دادگاه انقلاب. این خبری هست که یک روز بعد از اعدام ناگهانی مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده اعلام شده. گزارش فهیمه خضرحیدری رو در همین زمینه بشنویم.
او را متهم اصلی پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی شناختند. متهم ردیف اول، مهافرید امیرخسروی که پس از 1020 روز پرونده‌اش در دستگاه قضایی ایران با اجرای حکم اعدام بسته شد. در فاصله کوتاهی از اعدام آقای امیرخسروی، اما وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده بهداد بهزادی که او هم به اعدام محکوم شده است، از پذیرش درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. غلامعلی ریاحی روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت حکم اعدام متهم ردیف دوم پرونده که قبلا تایید شده بود در شعبه 13 دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی متوقف شده و این دیوان دستور رسیدگی دوباره به موضوع در دادگاه انقلاب را صادر کرده است. چرا مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده به فاصله چند روز از نامه‌ای که برای دادخواهی به رهبر ایران نوشته بود بدون اطلاع وکیل، خانواده و حتی آنطور که همسرش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته بود بدون اینکه حتی خودش از قبل اطلاع داشته باشد اعدام می‌شود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی میگوید حکومت لازم میبیند که قاطعیت خود را به نمایش بگذارد.
به دلیل اینکه در دو سال گذشته پرونده های فساد تعدادش بسیار زیاد بوده و رقمهاش بسیار بالا بوده، بالاخره باید حکومت نشون میداده که میخواهد با مشت آهنین در برابر فساد ظاهر بشه و افکار عمومی رو یا حداقل طرفداران حکومت رو قانع بکنه که در این زمینه داره اقدامی انجام میشه.
گفتند این بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده است. اما متهم ردیف اولین پرونده که روز شنبه اعدام شد، همه جا در عکسایش کنار مقامات کشوری دیده می شود. عکسای مهافرید امیرخسروی با محمود احمدی نژاد تقریبا اولین تصاویری است که با جستجوی نام او پیدا می کنید. چرا کسی از این همکاری و رابطه نزدیک چیزی نمی گوید و چرا ارتباطات گسترده متهم اعدام شده با نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه که تسهیلات فراوانی برای او فراهم کرده بودند موضوع رسیدگی نمی شود؟ مجید محمدی:
متهم اصلی پرونده با حدود 500 نفر در مجموعه اختلاس‌ها یا فسادهایی که درگیر بوده ارتباط داشته. اینکه موضوع پرونده به چند تن ختم میشه، این نشون میده کاملا برخورد سیاسی هست. چاقو دسته خودش رو نمیبره. امروز پرونده دولت آقای احمدی نژاد بسته شده. طبعاً پیگیری‌ها و تبلیغات رسانه‌ای عمدتاً محدود میشه به دولت آقای احمدی نژاد که برخورد باهاش هیچ هزینه سیاسی برای حکومت نداره. اما اگر امروز به عنوان مثال یکی از معاونین قوه قضاییه مورد پرسش قرار بگیره یا بخشی از اعضای مجلس که با آقای امیرخسروی ارتباط داشتن اونها بازداشت بشن، درصد افکار عمومی، اینها برای حکومت امروز هزینه داره. اون بخش هایش که هزینه سیاسی برای حکومت داشته، اینها رو به زیر قالی فرستادن و پیگیری نکردن. اون بخش هایش که هزینه چندانی نداره، مثل دولت آقای احمدی نژاد که پروندهش بسته شده، خب از اون میتونن امروز استفاده کنن و دارن هم استفاده میکنن.
آقای محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، از قربانی شدن هرزگاهی چهره هایی مثل مهآفرید امیر خسروی و ادامه پیدا کردن فساد اقتصادی در ایران میگوید.
اگر ما به روند فساد در جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته نگاه بکنیم، هم بر تعداد موارد فساد، فساد در سطح دولت، فساد اداری و سوء استفاده از قدرت، هم بر تعدادش افزوده شده و هم ارقامش بزرگتر و بزرگتر شده. این نشون میده که برخوردهای خصمانه یا اعدام یا زندانی کردن، اینها راه حل برخورد با فساد نیست. راه حل برخورد با فساد شفافیت بیشتر حکومت هست، پیچی کردن مسیرهای رانت هست، که اینها هر دو در حکومت به شکل نهادینه به نظر من وجود داره. حکومت با بستن رسانه‌های منتقد، با برخورد با رسانه‌ها، راه رو بر شفافیت بسته، راه رو بر پاسخگویی بسته. از اون طرف هم مسیرهای رانت حتی در دولت آقای روحانی این مسیرها همچنان باز هست. امکاناتی در اختیار افراد و نزدیکان به حکومت، درخواست حکومتی قرار میگیره. هر چند وقت یک بار هم یک نفر که نقش چندانی هم در مجموعه کاست حکومتی نداره قربانی این ماجرا میشه.
مهآفرید امیرخسروی، اهل رودبار گیلان، در شهریور 1390 به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی متهم شد. 4 تن از متهمان پرونده‌ای که تشکیل شد به اعدام محکوم شدند. مهآفرید امیرخسروی تنها یکی از آنها بود.
فهیمه خضر حیدری، به دلایل رد درخواست رسیدگی مجدد مهآفرید امیرخسروی و اعدام ناگهانی او می‌پرداخت. روز یکشنبه اظهارات تازه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره رسانه‌ها و لزوم همراهی با ابزارهای فناوری نوین مثل اینترنت منتشر شد. این صحبت‌ها تازه‌ترین اظهار نظر آقای روحانی در روزهای اخیر در مورد مسئله اینترنت در ایران محسوب میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
روز یکشنبه هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با سخنرانی حسن روحانی آغاز به کار کرد. سخنرانی که در آن رئیس جمهوری ایران ترجیح داد با توجه به موضوع جلسه که درباره رسانه‌ها بود، بار دیگر بر مواضع چند روز اخیرش درباره لزوم توجه به رسانه‌های نوین از جمله اینترنت تاکید کند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در این سخنرانی با بیان اینکه امروز دیگر ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می‌شود و موبایل و اینترنت جای آن ابزار را پر می‌کند، گفت که ما نمی‌توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم و از نظر سرعت از دنیا عقب بمانیم.
ما نمی‌توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. ما نمیتوانیم در سرعت، در ظرافت، در هنر تأثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم.
این چندمین تأکید رئیس جمهوری ایران طی روزهای اخیر درباره لزوم توجه به اینترنت محسوب میشود.
روز دیگر ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته میشود و موبایل و اینترنت جای اون ابزار را پر می کند.
او هفته گذشته نیز در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات مردم را به حضور پررنگتر در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرد و از وزارت ارتباطات خواست پهنای باند و سرعت اینترنت را در ایران افزایش دهد. صحبت‌هایی که با قطع پخش زنده سخنان آقای روحانی از تلویزیون همراه شد و حتی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را هم به موضع‌گیری تلویحی واداشت. حسن روحانی در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش همچنین خواستار آماده شدن مسلمانان برای یک نبرد بزرگ تبلیغی و یک نبرد فرهنگی عظیم در دنیای ارتباطات با کشورهای به اصطلاح صنعتی و مدرن به منظور آنچه پیروزی بر غرب خواند شد. حسن روحانی در روزهای اخیر اظهارات قابل توجه دیگری نیز بیان کرده است. از آن جمله روز شنبه نیز طی یک سخنرانی با توصیه به اینکه هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم، گفته بود که نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. صحبت‌هایی که از سوی روزنامه کیهان در شماره روز یک شنبه‌اش قابل تأمل ارزیابی شده است. آقای روحانی روز 28 اردیبهشت نیز از اینکه به گفته او نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی کنار زده می شوند انتقاد کرده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی در مورد برخورد با ابزارهای فناوری نوین از جمله اینترنت در ایران. میتونید این گزارش رو در سایت ما دقیق‌تر با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور در مورد سفر غیرمنتظره باراک اوباما به افغانستان هم بخونید که همچنان در جریان هست. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.